مدرن. خیلی مایل هستم که به این اختلافه پردازیم، ببینیم منشأش اصلا چیه و طرفدار هر کدوم این دو طب برای اینکه طب خودشون رو بخوان به قول من رو غالب بدونن و افراد رو قانع بکنن که به اون سمت بایستی رجوع بکنن چی هستش.
خیلی نکته در واقع حساسیه. وقتی ورود به این بحث می‌خوایم بکنیم، آدم همیشه این نگرانی رو داره که من از هر طرفی بحث بکنم، همکارانم در حوزه طب سنتی ایرانی یا در حوزه در واقع شاخه‌های تخصصی طب مدرن ممکنه به من ایراد بگیرن. اول یک بار دیگه خدمت همه دوستان، استادانم، همکارانم در حوزه پزشکی از همین برنامه رادیو عرض ادب می‌کنم. همه این ظرفیت‌ها رو بر اساس نقطه مشترکی من می‌سنجم، منی که اخلاق پزشکی خوندم، که خدمت به بیماره. گرچه اویدنس بیس مدیسینی که ما هم داریم سرآغازش از طب تجربی بوده که بیسش رو مثلا پایش رو امثال بوعلی سینا گذاشتن، ولی الان انقدر متفرع و دارای شاخه‌های متعدد شده که دیگه یک در واقع ظرفیت نامحدود در مقایسه با اون کتاب‌های دوره بوعلی سینا داره، با شاخه‌های متعدد متکثر تخصصی فوق تخصصی که کتاب‌هاشون داره هر سال حجمش بیشتر میشه و جزئیات دانش فیزیک و شیمی و سایر رشته‌ها بهش اضافه میشه. اما اگر بخوام بگم که در واقع این اختلاف از کجا ناشی میشه، به نظرم یک اولش غفلت از همین ظرفیت مشترک است. یعنی زمانی که مثلا حدود قرن 18 اگر اشتباه نکنم هانمان ظرفیت هومیوپاتی رو در آلمان مطرح کرد، خب خیلی مقاومت کردن، گفتن
که البته خیلی مخالف هومیوپاتی.
آره هومیوپاتی
میگن نوع تجویز داروش یه مقدار غیر منطقیه که هی رقیق کن دارو.
چون پارادایمی که اون هانمان باور داشت پارادایمی است که با عقل ما سازگار نیست. ما یه دنیای فیزیکی رو بیشتر درک میکنیم و چه به عنوان فیزیکدان چه به عنوان پزشک که میشه فیزیسیست و فیزیشن به اون عناصر قابل لمس بیشتر توجه میکنیم، ولی هانمان به شعور ذرات باور داشت. یه بحث نادیدنی که شما به خوبی اشاره کردید که ما نیرو هم نمیتونیم ببینیم. حالا شعور ذرات و نظریه‌ای که تو حاشیه در واقع هومیوپاتی مطرح، نمیخوام واردش بشم، اما ما یه چیز ملموس داریم اینجا. اگه بتونیم به مریض خیر برسونیم، ما میگیم توی پزشکی بهترین منفعت برای بیمار. تو اخلاق پزشکی اولین درسمون همیشه اینه: best interest for the patient of the patient. اگه خیلی به مریض برسونیم به هر طریق ممکن، بهتر است از این که هیچ کاری نکنیم. حالا ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که اون اقدام درمانی که داریم انجام میدیم توی گروهی پاسخ ازش گرفتیم. اویدنس بیس مثلا همینه. اون کارآزمای بالینی هم که گفتید همینه. من دو گروه رو وارد مطالعه میکنم. یه گروه بهشون ماده مؤثره رو میدم، به یه گروه دارونما میدم. طبیعتاً وقتی در طول مدت مطالعه متوجه شدم که ماده مؤثره تونسته رو اون موضوع مطالعه من فشار خونی هر چیزی از مؤثر واقع بشه و اون طرف تأثیری که گرفتن در حد همون دارونما بوده، 20-30%، صفر نیست میدونید دیگه.
بله.
و وقت متوجه میشم این مؤثره، پس از امروز به بعد این کارآزمایی بالینی به من یک ظرفیت جدید رو اضافه میکنه. اما نکته جالب اینه که به نظرم میاد تک تک این شاخه ها از جمله تو ایران متخصصین طب سنتی، البته خیلی هاشون واقعا دانشگاهی هستن و اینو نگاهو ندارن، غافل شدن که آقا وقتی من نمیتونم در این اندازه ظرفیت هایی که دارم، مقالاتی که دارم، ادویه‌ای که میشناسم، درمان هایی که بلدم، سته ضروریام کمکی بکنم، از اینجا بعد اصلا نظر نکنم. بهترین حالت اینه که بگم خب میتونی از ظرفیت های دیگه استفاده کنی، اصلا برو سراغ طب سوزنی، چه اشکالی داره؟ از این خارج میشیم. طب سوزنی یک ظرفیتی است که در چین بیشتر توسعه پیدا کرده. اگه این باور اخلاقی رو داشته باشن اختلاف برطرف میشه. و چون نگاه نکردم به که مبنای فلسفی طب ایرانی اون مزاج و گرمی و سردی و خشکی و تری بوده و اینکه انسان هم به عنوان یک جزئی از طبیعت تابع این چهار وضعیت هست، بنابراین همش دنبال نن که انسان رو به صورت اتمیستی، متخصصان طب مدرن دوست دارن اتمیستی، جزء به جزء، به ذرات
مشاهده و لمس،
آره لمس و آزمایش بکنن، اون طرف های مقابل که دوست دارن در واقع توسعه طب سنتی رو دامن بزنن، دقت نکردن مبناشون با این دوستان متفاوته. وگرنه هدفشون که یکیه، من چه طب مدرن کار بکنم چه طب سنتی میخوام به مریض خدمت بکنم. وقتی مبنای من متفاوته با طب مدرن، نباید خیلی زور بزنم. یه تعبیری به کار بردید که اون اخلاق کجان میشه دید؟ نه اصلا من نمیتونم اونا رو ببینم. اصرار رو مبنای فلسفیش نباید بکنم، باید بگم آنچه هم که در دانشگاه الان اتفاق میفته همینه. میگن آنچه من بتونم با روش‌های طب جدید که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و تمامی شاخه‌های پژوهشی از جمله کمیته‌های پژوهشی دانشگاهی ما هست زیر نظر کمیته ملی پژوهش، اینها رو معرفی خواهم کرد. یعنی اگر من چیزی می‌بینم، دیروز توی کمیته اخلاق دانشگاه اومده بود تحقیق راجع به گیاهی به اسم هواچوبه، حالا من اسمش هم نشنیده بودم، من مارچوبه رو شنیده بودم. خب این ترکیب گیاهی وقتی من میخوام استفاده کنم برای ترمیم زخم‌های پس از زایمان، حالا همچین تحقیقی بود، باید دقت بکنم. اگه در این زمینه فرد از درمان استاندارد محروم نمیشه که الان وجود داره، در واقع ترمیم کننده زخمه، اون رژیم در واقع کمکی غذایی که براش در نظر گرفتیم، حالا ویتامین یا هرچی سر جای خودش هست، طبیعتاً میتونه این وارد یک پروسه کلینیکال ترایال که شما اشاره کردید یا کارزمای بالینی بشه، یک گروه مارچوبه دریافت بکنن، یک گروه هم یه چیزی شبیه اون دارونما. اگه ثابت کردیم که مارچوبه‌ای که در فلان کتاب مثلا اردو زبان طب ایرانی اومده بوده روی زخم‌های زایمانی موثره، میتونیم از این بعد با زبان طب جدید معرفیش بکنیم. این نقطه اختلاف نظر.
فکر می‌کنم یه جای دیگه‌ای که یعنی یه نکته دیگه که طب جدید رو متمایز می‌کنه اینی که داره از اون ظرفیت طب سنتی استفاده میکنه. به قول شما مثلا دمنوش یا گیاه مثلا بابونه رو مصرف کن یا هواچوبه که فرمودید، اما طب سنتی شاید در همین حد اکتفا میکرد که اگر مثلا فلان درد رو داری این گیاه رو برو دم بکن، یا حالا به صورت پودر هر جوری که حالا تجویز میکرد اون حکیم طبیب هر کسی مصرف کن. اما طب مدرن الان میاد میگه چقدرش مهمه، چه دوزی، چه میزان و ماده مؤثره دقیقاً چی باشه، این با یه چیز دیگه تداخل نداشته باشه. و طب مدرن میاد در واقع آزمایش میکنه روی تعداد افراد زیادی، اون ماده مؤثرش دقیق مشخص میکنه، دوزش مشخص میکنه، بعد فشردهش میکنه در قالب یه قرص، میگه حالا بیا مصرف کن. چرا؟ چون روی 1000 نفر مثلا آزمایش کردن، روی 970 تاشون مثلا جواب داده، در حالی که طب سنتی دیگه از اون حد فراتر نمیرفت، فقط خود اون گیاه رو توصیه میکرد و میکنه هنوزم. و اینکه بخوان رو افراد زیادی آزمایش بشه نتیجه رو ببینن به چه صورت بوده، شاید اینجا دیگه اون غفلت صورت میگیره و یه اختلاف تو اثرگذاری ایجاد میشه. طرفداران طب مدرن میگن آقا ما دارویی که تجویز میکنیم به 100 نفر 95 نفر خوب میکنه، ولی شما کو همونو داری تجویز کنی یه جور دیگه اش 100 نفر میدین 20 نفر، و ما چون اون 20 نفر رو ممکنه ببینیم تو خاطر اونم باقی میمونه، اون 80 تا اصلا یا نمیان مراجعه بکنن، حرفی نمیزنن، چیزی نمیگن، اونم از اون میگن آقا اینها دیگه این خورد این 20 نفر خوب شدن دیگه. یعنی دفاع اونوری هم طب سنتی هم به این صورت هستش. من فکر می‌کنم این همون چیزی که اشاره کردیم، آزمایش و اینکه طب مدرن یا قشنگ اندازه‌گیری می‌کنه، آزمایش می‌کنه، دوزش رو، میزانش، مصرفش رو، زمان مصرفش رو به تجربه به دست میاره، اون رو متمایز و قابل اعتمادترش کرده.
ما ابتدای بحثمون به موضوع پرسونالایز مدیسن یا اندیویدوالایز مدیسن اشاره کردیم.
بله.
طب مدرن با تمام توسعه‌ای که پیدا کرده، با تمام نظارتی که رو پژوهش‌ها داره انجام میده، الان پژوهش‌ها قرار که اخلاقی انجام بشه.
بله.
یعنی کسی قرار وارد کارآزمای بالینی هم بشه، چه در گروه دارونما چه در گروه در واقع مداخله داروی قرار بگیره، باید کاملا آگاه باشه چه عوارضی ممکنه براش پیش بیاد.
بله.
ما دو تا در واقع ظرفیت رو در آزمایش هامون همیشه مد نظر داریم، یکی اثر بخشی دارو، یکی هم در نقطه مقابلش ساید افکت یا عوارض جانبی مد نظرمون هست. برای من همیشه به این دو تا فکر میکنیم وقتی تو دانشگاه داریم پژوهش انجام میدیم، به هر مرکز تحقیقاتی در هر جای دنیا. اما پیوسته باید دادمون باشه آنچه که ما داریم انجام میدیم با این ظرفیت ها، با این دقت نظر، رو جمعیت های محدوده. شما رو 1000 نفر 2000 نفر 100,000 نفر، بذارید مثال بزنم براتون. واکسن مربوط به در واقع کووید 19 چندی واکسن معروف داشتیم
بحب.
شما نام ببرید.
فایزر بود برکت داخلی خودم بود، خارجی ها که چینی سینوفارم
بود و اسپوتنیک، حالا معروفاش تو ایران اسپایکوژن هم بود که با استرالیا
اسپایکوژن هم بود.
بذارید یه مقایسه کوچولو بکنم. سینوفارم تو جمعیت چین زردپوستا مطالعه شد جزء واکسن های بسیار ایمنه، سیف.
تو ایران هم بیشتر همین تزریق شد.
آره، ولی افکتیونسش و اون میزان ایمونوجنیسیتی که میده در مقابل میکروب، مثلا اگه واکسن های دیگه 90 مال این 70%، ولی عوارض جانبی خیلی پایین، زیر 10%. خب طبیعتاً به نظر میرسه که ممکنه عده‌ای از کسانی که این واکسن رو میگیرن ایمنی کافی برای اطلاع مجدد به بیماری نداشته باشن، ولی خیالشون راحت
که عوارض جانبی کمی
آره، عوارض مربوط به اون عوارض خونی که اون واکسن استرازنیکا
آره
انگلیسی سوئدی داره اونا سرشون نمیاد، یا مسائل فایزر که هنوز نمیدونیم چون یه واکسن ژنتیکی بوده که بعدن ممکنه چه کاری بکنه. اتفاقی که افتاد، خود چینی‌ها با وجود اینکه میدونستن واکسنه مطمئنیه، گفتن اینجا ژنتیک مردم چین با خاورمیانه فرق داره. حتی به کشور ما پیشنهاد کرده بودن که ما یه جمعیتی برای آزمایش وارد تحقیق بکنیم. ما موافقت نکردیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اگر اشتباه نکنم امارات باشون همکاری کرد. بله. و این مزیت برشون فراهم آورد که واکسن زودتر
مقدار پرسنالایزد شد برای اونا.
بله بله، یه جور زمینه ارتباطی میشه. بله. ببین من میخوام نکته رو در اینجا قرار بدم که فرمایشات شما راجع به تحقیقات جدید همه درسته، اما بازم یادآوری میکنم هیچ دو انسانی شبیه هم نیستن. گسترده ترین تحقیقات میاد یک منحنی آماری میکشه، به قول شما میگه رو 90% افراد این بله. واکسن اثر رو داره، ولی توی جمعیتی با مشخصات ژنتیک مشابه.
بله.
وقتی میخوایم از چین بیایم یک کمی گسترده ترش بکنیم بگیم رو بقیه آسیایی چه اثری داره، ناچار این جمعیت غیر چینی وارد مطالعه بکنه.
بله.
بهترین دارو دارویه که تمام مردم جهان از نژادهای مختلف روشون آزمایش شده باشه و کمتر داروی با این مشخصات پیدا میشه. حتی شرکت چند ملیتی بزرگم در نهایت وقتی تو اروپا آمریکا آزمایششون تکمیل میشه میرن سراغ کشورهای آفریقایی که اونجا هم خیلی کارهای غیر اخلاقی میکنن برای توسعه داروهاشون، ولی در نهایت میتونن بگن که تو این جمعیت ها موثره. و این که در واقع ما بتونیم سراغ تک تک افراد بریم و اثر رو اونها ببینیم در پرسونالایز مدیسن در آینده طب تصور شده.
بله. و به بخش پایانی برنامه رسید، فکر کنم 2 دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم. میخوام شخصیت شما سوال بکنم، خود شما تا کجا به طب سنتی اعتماد دارید و اگر که نیاز باشه از طب سنتی کمک میگیرید و از کجا به بعد دیگه سراغ طب مدرن میرید، یا اصلا طب سنتی رو باور دارید که بخواید تو درمانهای روزمره خودتون مورد استفاده قرار بدید؟
بله کاملا باور دارم و داستان به این شکله که چون سلامت مراحل مختلف داره، مداخلات ما برای حفظ سلامت، اصلا پزشکی حفظ سلامت و درمان بیماری مراحل مختلف داره. من تو مرحله پیشگیری کاملا از طب سنتی استفاده میکنم.
خواستم به همه شیعه کنم. آره. شاید کتاب قانون هم بخش عمدهش بخش
بله، پیشگیری رژیم غذایی
بله. بله.
ششگانه ضروری رو رعایت میکنم که شامل خوردن و آشامیدن و خواب و ورزش و حتی مسائل معنوی هست.
بله. حالا
تعبیر اینجوری هست، همه رو رعایت میکنم. تو خونه من یک قفسه وجود داره که عرقیات مختلف رو چیدم. آها. و در صورت لزوم وقتی علائم اولیه مثلا یه سوء هاضمه برام پیش میاد، حتما مرحله اولیه از عرقیات مرتبط استفاده میکنم، مشکل تنفسی از عرقیات مرتبط استفاده میکنم. و اگه ببینم که علائمم با همون حالت فروکش کرد، چون این عرقیات کاملا ترکیباتی هستن همونطور که گفتید تجزیه نشدن به بیومولکول های متفاوت.
بله.
ولی تو بستر در واقع ترکیب خودشون اثر بخشیشون به اثبات رسیده در طول تاریخ. مثلا فرض کنید عرق نعنا.
بله.
به عنوان نمونه ترکیب عرق بهار نارنج با مزاج های مختلف از اونها استفاده میکنم. تو مرحله بعدی که به بیماری مبتلا میشم، معمولا اگر نیاز به آزمایش باشه حتما از ظرفیت های طب جدید برای آزمایش و تشخیص و امکانات مختلف استفاده میکنم و بعدم سراغ ظرفیت های طب مدرن میرم. جمله آخر من اجازه میدید این باشه که ما طب مدرن، طب ایرانی، حالا تعبیر اسلامی درست نیست چون متعلق به کشور اسلامی نیست، از یونان شروع
بله.
شده، در دوره تمدن اسلامی گسترش پیدا کرده و یا طب چینی یا طب هندی یا هر ظرفیت دیگری رو بخوایم استفاده کنیم، هدف بایستی کمک به بیماران باشه. اگر در سایر ظرفیت‌های موجود استاندارد شده، امکانات درمانی بدون آرزه وجود نداره، ما سراغ شاخه‌های جدید میریم، حتی طب سوزنی و حتی بحث خانمان و هومیوپاتی که بهش اشاره کردم.
بسیار عالی. و این نکته من اشاره بکنم، این که حالا ما صحبت کردیم از طب سنتی و طب ایرانی، حالا که گیاهان دارویی تجویز میشه، این ذهنیت رو لطفا نداشته باشید که صرف این که چیزی که دارید مصرف میکنید یک ماده گیاهی هستش دیگه عوارضی نداره. گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی هم اونا هم عوارض خاص خودشو داره، به ویژه گیاهان دارویی که شما تهیه میکنید، حتی نعنا هم شما زیاد بخورید مسمومیت میتونه براتون ایجاد بکنه و اینا هم باز مدت زمان بهینه مصرف داره. حتی عرق نعنایی که تهیه میکنید، این که 3 سال 4 سال 5 سال تو قفسه کابینه تو آشپزخونه میمونه، مطمئن باشید اینم خودش فاسد میشه و بهترین زمان 6 ماه تا 1 سال هستش، بعدش بایستی اون رو تعویض بکنید و عرق نعنای جدید بگیرید. ممنون که تا این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودید. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسام الدین ریاحی، پزشک و متخصص اخلاق در پزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه رادیو همراه بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلما زعدیبی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید. Thank you.
طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
خستنیه خستنیه باندا، واسه هر حالتون حسش میمونه یادتون.
باندا واسه همه سن و سالا، بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا.
بستنی های سه بعدی پاندا در شش طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
مایه لباسشویی جنرال بینگو لکه ها رو قدرتمند پاک و از بافت لباس ها محافظت میکنه، مناسب شستشوی دستی و ماشین لباسشویی. این تمیزی جریان داره.
بینگو با بینگو.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه گاه مطمئن.
دروازه میتونه باز بشه. تارمی! تارمی! تارمی!
سرعت به من نیرو میده تا قدر لحظه ها و ثانیه ها رو بدونم. من با نیرو موتور به هدفم نزدیکترم. با نیرو موتور من عاشق موتور سواریم. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت های اتوبوسرانی و پایانه های کشور. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
همه شوینده ها شبیه هم نیستن. تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می‌کند. غلیظ‌تر، بی‌صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباس‌ها.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
آخه خیلی جرده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا موانع.
بلا موانع.
سوال.
روایت.
گفتگو.
خبر. میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم.
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. گفتگوی خواهم داشت با سرکار خانم دکتر مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. چند سوال رو می‌خواستم مطرح بکنم. خانم دکتر خدمت شما سلام می‌کنم. یکی از موضوعات مهمی که برای مردم همیشه جای سوال بوده، بس این بوده که حالا در بخصوص در مدت جنگ تحمیلی سوم و زمانی که گذشته، و بس کالا برکا و معیشت مردم هست که یک شایعاتی میشه، شاید کالا برکا هست بشه، شاید یه اتفاقات خاصی بیفته، بعضی از دهک‌ها هست بشه. اینو من معلوم می‌شم ماحصل اقدامات و عملکرد مجلس شورای اسلامی در این مدت چطور بوده؟
کالا برگ حذف نمیشه، تقویت هم میشه. دنبال این هستیم که راه تقویتش رو پایدار تعیین بکنیم، تصمیم بگیریم. در واقع کالا برگ ابزاری است برای تعدیل قدرت خرید مردم در مقابل تورم، و اگر این تقویت نشه و مدلش تغییر نکنه، تأثیر نخواهد داشت. به دنبال تغییرش هستیم. اینکه دولت به چه شکلی و از کجا تأمین منابع بشه و سازوکارش رو تغییر بکنیم تو دستور کاره.
یکی از موضوعاتی که شما در صحبتاتون مطرح کردین در بحث حالا حمایت از واردات خودرو میتونه باشه و تولیدات داخلی خودرو، شرط خاصی هست؟ شما فکر می‌کنید که الان وضعیت حالا هم دولت و هم مجلس در یک حمایتی که بخوام داشته باشن از تولید کنندگان داخلی خودرو چطور میتونه باشه؟ اونطورم که شما مطرح کردین، خب باید فکر استاندارد بودن وسایل و قطعات خودرو هم در داخل بود.
استانداردها خیلی مهمه در بحث تولید. صنعت خودرو یکی از صنعت‌های استراتژیک مهم و نماد محصول داخلی کشور ماست. رقابت و اون کارتل‌های اقتصادی که به هر حال مد نظر ماست خوب شکل نگرفته. بنابراین راهش ورود خودروهای خارجی و ورود وارداتش به ایرانه، که هم میتونیم از پلتفرم‌های اونها الگوبرداری بکنیم توی بحث کیفیت‌ها، و هم میتونیم از لحاظ قیمتی یه مقداری قیمت‌ها رو نزدیکتر و واقعی تر بکنیم.
خب دکتر، یک انتقادی شده بود مبنی بر این که حالا قبل از جنگ که چرا ایران خودروهای دست دوم و کار کرده رو از خارج وارد میکنه، این رو هم بفرمایید که حالا انتقاد خودتون یا اصلا نظر خودتون در این مورد چطور میتونه؟
من خودم مخالف این مسئله، منم جز منتقدین هستم. شأن ملت ما این نیست که ما خودروی دست دوم از جای دیگه وارد بکنیم بدیم دست ایرانی. ایرانی با این همه اصالت، با این همه فرهنگ، با این همه استادگی، با این همه قدرت، با این همه علم دانش که سریا رو به تصویر خودش میکشه، بعد امروز ما بیاین دست دوم میاریم به این دستش. بله، این در شأن ملت ما نیست.
در خصوص بحث قیمت بنزین هم بفرمایید، ان شاء الله شما هم خوش خبر باشید.
ببین، قیمت بنزین در کشور ما قیمت واقعیش نیست. دولت داره ضرر اینو میده، ولی اگر بخواد مردم خودشون هم میدونن، حتی مصرف کننده ها همه میدونن، حتی اونایی که قدرت خرید ندارن اونا میدونن که این قیمت واقعی نیست. منتها دولت با هوشمندی، با ظرافت، یه جراحی اقتصادی دیگه خیلی مهمه ها، اینو باید بشینه با یک ظرافت خاصی تصمیم بگیرن که امروز فشار اقتصادی مردم ما زیادتر نشه و تأثیر رو کالاهای دیگه خصوصا تو حمل و نقل ما نذاره. این باید مشخص بشه.
همه ما میدونیم که شرط جنگی در داخل کشور ما هست و توقعی نداریم که دولت و یا مجلس بخواد کارهایی رو انجام بده که هزینه ها یا قیمت اجناس کم بشه. واقعا میتونیم بگیم شرایطی شاید به وجود بیاد میاد که با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی ما شاید گرانی نباشیم. نه اتفاق فکر میکنید افتادنی خواهد بود؟
شما باید میدونید درسته ما راه سختی رو رفتیم، درسته خیلی سختی ها رو طی کردیم، خیلی این سختی ها هم ما رو مقاوم تر کردن. ملت ما الان زبان زده توی تاب‌آوری، اما مطمئن باشید به لطف خدا و درایت مسئولین و دعای خیر شهدا این اتفاق میفته
ان شاء الله. دوستان صحبت های سرکار خانم دکتر مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رو با هم شنیدیم. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
خستنیه خستنیه بانده واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون
بانده واسه هم زن سالا، بگو پرچمش بالا بالا بخون لا 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 لا.
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
عجب دوره همی خفنی بشه.
زغال تخمش با من.
چه صفایی کنیم تو این دستمال کثیف؟
بزن اون دست قشنگر موزی بره بالا.
گلم ویروس کیبوردیت.
با این دستمال آویزدار ایزی پیک گند زنم به زندگیمون.
هر برگ ایزی پیک به راحتی و با یک دست جدا می شود همراه با لفاف محافظ. ایزی پیک، نسل نوین پاکیزگی.
خانم قبضا که پرداخت شدن، اینم 100 هزار تومان قسط امروز یخچال.
100 هزار تومان
بابت یخچال؟ مگه میشه؟
بله، اونم بدون پیش پرداخت.
از کجا؟ از سراح افسری دیگه.
سرای ایرانی.
فروش ویژه یخچال در سرای ایرانی بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100 هزار تومان. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام
باتریم. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
مدیریت ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه ی آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم تر ببند. برای ساختمونت دی داریم.